بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه بأعظمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفرمي عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. موضوع بحث سیر تکون عقاید امامی است. چگونه عقاید و احکام و امور اخلاقی فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی نضج گرفت، تبلیغ شد، تبیین شد؟ مباحثی گذشت عرض کردیم قبلا، همین بحثی بحث گسترده‌ایه، مفصله و ما خبر نداریم از عمرمون و عاقبتمون و اینها، ولی این مثلا باید یه بحث 300 جلسه‌ای باشه و امهات بحث رو هم از دوره حیات پیغمبر اکرم فعلا میگیم. خیلی هم موضوع هست که بگیم، بعضی از موضوعات هم که مطلبش آماده است به جهاتی نمیتونیم بگیم، مثل نگاه به انبیا که بسیار بحث مهمیه. خیلی هم فرصتش نشده هنوز. یکی از اونایی که خیلی مهمه و زمان پیغمبر اکرم بود، کلید فهم خیلی از موضوعات هم هست، مسئله دعوت به عدم تفرق در زمان پیغمبر اکرم بود. آیات نشون میداد انتقاد اصلی به این بود که بعد از این که علم و بینات به شما رسید تفرق نکنید، یعنی خلاف علمتون عمل نکنید. اعتصموا بحبل الله جمیعا، کیفیت اعتصام به حبل الله جمیعا باید باشه، نه اینکه همه مؤمن باشن ولی تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، دلها پراکنده. هر کسی که اخلاق تفرقی داره که این یک عارضه اخلاقیه، مسئله شیعه و سنی نیست. آدمی که اهل تفرقه کلن اهل تفرقه، بره توی هیئت انشعاب ایجاد میکنه، بره توی یه شراکت شراکت رو میپاشونه، به بحث شیعه و سنی برسه یقه کشی میکنه، بحث قومی برسه سر یه آبی و قرمز جلسه مهمونی رو به هم میزنه. آدم اهل تفرق، اختلاف به معنای اینکه تفاوت فکر داشته باشیم اصلا اجتناب ناپذیره، لا محاله است. خیلی ها چون نمیدونن مثلا میگن یه بحثی بگیم اختلافی نباشه، یا اینجوری میگن، یکی از مغالطه ها اینه، میخوان یه بحثی رو تضعیف کنن میگن این اختلافیه. بعضی ها بهش انتقاد دارن، دیدید؟ میگن بعضی ها به این انتقاد دارن. آه به خدا هم بعضی انتقاد دارن، حالا انتقاد وارده یا وارد نیست مهمه، وگرنه شما یه مسئله پیدا کنید که بعضی بهش انتقاد نداشته باشن، یک مسئله انسانی پیدا کنید که اختلافی نباشه. برای اینکه نمیخواد استدلال کنه مثلا میگیم آقا نگاه ما در موضوع وحدت این است، میگه آقا این اختلافیه. خب معلومه که اختلافیه، تو استدلال منو ببین نقد کن، وگرنه بالاخره یکی ممکنه چیزی گفته باشه بالاترش، کدوم پیغمبر اختلافی نیست؟ خود خدا اختلافی نیست؟ راجع فصاحت و بلاغت قرآن نقد نشده، حالا وارده یا وارد نیست یه بحث دیگه است دیگه. آقا این بحث بهش نقد شده، خب نقد وارده یا وارد نیست؟ نقد شده که خب شده که شده، استدلال چیه؟ اختلاف به معنای این که ما تفاوت فکری داشته باشیم این لازمه ماست. خدا ما رو طور به طور اتوارا آفریده، لذا مشربمون فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید من روزه یه روزه خونی رو بیشتر میپسندم، شما اون یکی روزه خون رو بیشتر میپسند، طبعت دیگه، کارش نمیتونی بکنی، سلیقته. خیلی از انتخابهای ما که از سر علم و یقین و دوتا نیست که، خیلیش به طبعمون برمیگرده. خیلی از انتخابها، دو نفر با هم میخوان زندگی کنن، انقدر دعوا میکنن از هم جدا میشن، هر کدوم با یکی ازدواج میکنن، دو تا زندگی موفق اتفاق میفته. وجود اختلاف خیلی چیز طبیعیه، اصلا لا جرمه، لا بدمنه، لا محاله است. چی بده؟ اینی که ما توی این اختلافی که داریم اولا اختلاف رو توسعه بدیم. من با رفیقم سر مثلا شراکت یه مغازه اختلاف پیدا میکنم، ببین این بیدینه، میگه آقا این بیدین نیست، با تو نتونسته اینجا کار کنه، چرا توسعهش میدی؟ دشمن اهل بیت نیست، با تو نتونسته کار کنه. دزد نیست، با تو نتونسته کار کنه. مثلا مدل سلیقه‌مون تو خرج کردن متفاوت بود، آره اختلاف، آقا جدا بشید از هم. این رو تبدیل کنه به یقه کشی، تبدیل کنه به جدال و مراع، دنبال این باشه که معلوم باشه کتنه کیه. زراره سلام الله علیه رئیس متکلمینشی است، معلم متکلمانشی است، ولی مناظری ازش ثبت نیست، از بس احتیاط میکرده که برای علو خودش بحث کنه مناظره نمیکرده. و اگر ما از شاگردانش نشنیده بودیم که میگن ما شاگرد زراره، این فهم میکنیم زراره هم تو فقه فقط کار بلده. بزرگان شیعه شاگرد زراره بودن، ولی از زراره چیزی نیست، احتیاط میکردن. ما خیلی وقتا برای تشفی دل خودمون، برای اینکه معلوم بشه کتنه کیه، نه برای دفاع از امیرالمومنین. امیرالمومنین صلوات الله علیه فداش بشم، این آقایی از اوناست که فرق آدم ها اینجا معلوم میشه. امیرالمومنین هر وقتی که جنگ میکرد با سرباز صفرا کار نداشت، هر کیو میزد اسمشو لشکرها میدونستن و تحملم نداشت از بس غیور بود. طلحه در احد، نه این طلحه‌ای که در جمل مرد، طلحه در احد اومد رجز خون، میجست از جا، اصلا تحمل نمیکرد کسی بیاد جلو مسلمین رجز بخونه. نوفل همینطور، مرحب همینطور، عمرو بن عبدود همینطور. و یه جور بیغیرتی هم هست که یه نفر بیاد جلوی یه سپاه رجز بخونه و این سپاهش کی بلند نشه، خیلی بی‌آبروییه. امیرالمومنین تو هر جایی که بود میجست از جا، تحمل نمیکرد. در جنگ جمل وقتی رفت با زبیر صحبت کرد که یادت پیغمبر فرمود یه روزی مقابل علی قرار میگیری ولی تو ظالمی، که زبیر انگار که رفت روی ویبره، انگار یادش اومد. ماجرای زبیر خیلی ماجرای تلخی، 12 سال این ور اون ور می رفت و حق با علی، اون موقع که هیچکی جرأت نمی کرد. 10-12 سال چنان برگشت که هم اتهام قتل زد به امیرالمومنین، هم اتهام دروغگویی نستجیره بالله، هم اتهام ظلم، هم گفت بیعت زوری بوده، با شمشیر از من بیعت گرفته. امیرالمومنین فش فرمود یادت، اینی که یادته، یاد جا خورده است. انقدر مرد نبود که از میدان بیاد این طرف، میواد این طرف، شاید جنگ صورت نمیگرفت اصلا، ولی عقب وایسان. پسرش اومد تحریکش کرد، گفت ترسیدی پیر مرد، شمشیرشو کشید به سمت میدان، حمله کرد و شمشیرو چرخوند و مبارز طلبید. زبیر بیاد مبارز به طلب این طرف، باید کمش مالک بره، یعنی خود امیرالمومنین باید بره میدان. یعنی ببینید یه وقتی اینجا یه نفر صدا میزنه متوجه من نیست، بزرگترا برن، زبیر که بیاد متوجه همه نیست، ولی متوجه امیرالمومنین هست. حضرت فرمود هیچ کس جواب زبیر رو نده، زبیر قصد جهی نداره، خواست جلو بچه زایه نشه. حالا تو اون شرایط اصلا جنگ جاش خشمه، خشم فلاح جاش تو جنگه. یا اون که مهدور و دمه، این که لشکر رو مقابل تو ورده، حالا هم برو هم قبلش وقتی میخواست بره زبیر رو صدا بزنه، حضرت باش اسب نرفت، با شتر رفت، با لباس جنگی نرفت، رفت وسط میدان گفت عین زبیر، خیمه خانوم ها که همون همسر پیغمبر بود و خواهرش که همسر زبیر بود و اینا، شروع کردن زار زار گریه کردن، گفتن زبیر مرد، میدونستن کسی جلو امیرالمومنین نمیتونه وایسه. حالا زبیر اومد وسط میدان، دعوت کرد مبارز طلبید. تو ادبیات و عرف جنگی غیرت اقتضا میکنه بزنی به خط. اسلام تکبودی اینه، اسمشو میذاره مبارزه با کفر، میشه وحشی داعشی. اسلام امیرالمومنین اسلام یه بعدی نیست که. اینجا آقا غیرت دینی، اینجا جای غیرت دینی نیست، اینجا جای وفاه. انشالله امیرالمومنین این محبت ما رو فراموش نکنه. زبیر یه روزی به من خدمت کرده، حالا این هم ظلم کرده، لشکر رو برده، هیچ کس جوابشو نده، زبیر قصد جایی نداره، اومده خودی نشون بده که من ترسو نیستم، حالا بذار سپاه دشمنم یه چیزی بگه. آقا وجهه اجتماعی رسانه ایتون، زبیر یه روز به ما خدمت کرده، من برم وسط میدان. خب امیرالمومنین بره مقابل هر کس قرار بگیره ضربه بزنه، این بی حساب کتاب جهنمیه، این کارش تمامه، این نهایت شقاوته. تا مجبور نشه امیرالمومنین کسی رو نمیزنه. زبیر اگر بیرون از جنگ بمیره ولو عاقبت به شر بشه، فرق داره تا به دست یدالله زمین بخوره. جوابشو ندید. یعنی این همه آدم سعی کردن غالب کنن به امت اسلام به اسم سیف الله، سیف الاسلام، خالد ابن ولید مثلا، اصلا افقا کجاست؟ چقدر فاصله است؟ برای پیروز شدن دنبال این نیست انتقام بگیره، دلش خنک بشه. اینو من بارها عرض کردم، وقتی عمرو بن عبدود رو زمین زد، امیرالمومنین در روزگاری بود که گاهی می اومد خونه، زهرای اطهر از گرسنگی می لرزید. زرهی که تنه زره ها مثل این عبای رو، نه همه لباس ها، زرهی که تن عمرو بن عبدود بود حداقل 3000 درهم می ارزید، یعنی 10 سال باهاش می شد راحت زندگی خوب کرد. او که زمین خورد، دیدن امیرالمومنین وقتی برگشت دست به او نزد، با اینکه جنگ تن به تن غنیمت مال او بود. حالا داستانش طولانیه، وقتی خواستن جواب بده فرمود گفت منو برهنه نکن. آخه اون کی بود که از تو خواست؟ چقدر اومد مسلمین رو مسخره کرد؟ ولقد بحثت من الندا فی مجلس هل من مبارز، خسته شدم بهشتیا. کیا دلشون حوری میخواست؟ بین همین الان میفرستمتون پیش حوری. مسخره کرد مسلمینو. کافر بت پرست، کافر حربی در مقابل جبهه رسول الله، همه چی آمهیاست، میکشه ولی بیرحم نیست، میکشه ولی نه نمیگه. ما قال لا قد تو الا فی تشهدهی، جز تشهد که لا اله الا الله نه نمیتونست بگه، نه به کسی نمیگفت. حالا میشه شیعه امیرالمومنین میخواد از امیرالمومنین دفاع کنه، بره تو بحث یه جوری طرفو بکوبه له کنه اعصابشو که ما پیروز شدیم. این پیروزی امیرالمومنین دنبال اینجور پیروزی هیچ وقت نبود. کی دنبال این مدل پیروزی؟ هیچ وقت او از اوج اخلاق پایین نیامد، هیچ وقت. چون هیچ لحظه ای تو جنگ پیدا نمی کنید که بگن او رو تحت فشار قرار دادن، اندکی از کرمش کوتاه اومد. خیلی عجیبه. تو حالت عادی من نشستم یه پولی هم جیبم، فقیری بیاد کمک کنم، فرق داره با اینکه اون لحظه ای که زن و بچه‌ام گرسنن تو حالات خاص، اون موقعی که خشم الهی داره. اون دو نفر گفتن فاطمه ما رو راه نمیده، اونی که کهفه پناهگاه، همیشه پناهگاهه، پناهگاه دائمیه، پناهگاه دائمی نباشه به درد نمیخوری، باید آمارش بگیری که پناه میده که پناه نمیده. پناهگاه وقتی یکی میترسه به سمت، بعد بدونه یه جا هست. اهل بیت کهفن حتی برای دشمنانشون اگر پناه ببرن، اگر راست بگن رو بزنن نه نمیگن. من اینو بارها عرض کردم، خیلی هم در این زمینه زیاد مطلب داریم. حالا میشه ما مثلا برای دفاع از تشیع به هر آب و آتشی بزنیم؟ نه نمیزنیم. لذا اگر کسی بیاد بحث وحدت رو ببره به این سمتی که آقا که میبرن، متاسفانه هیچی نگید، آقا اصلا از حق صحبت نکن، ولش کنید، آقا این مسائل گذشته قدیمی بوده، به مسائل روز بپردازیم که اینقدر جواب دادیم نمیخوام تکرار کنم، که هدایت قدیمی و جدید نداره و ولایت امر طریقی نیست، موضوعیه. این همه روایت که میگه صبح تا شب، شب تا صبح عبادت کنه، بی ولایت به درد نمیخوره، یعنی چی؟ یا شما میخواستی طرف دیندار بشه که زکات بده، میده، که خمس بده، میده، که جهاد بره، میره، که حج بره، میره، صدقه بده، میده، نماز بخونه، میخونه، روزه بگیم، دیگه چی کارش داریم؟ بی به درد نمیخوره. قبلت العارفین وجه علی، قبله عارفین وجه اوست. ما عتاب صلات من اخطاها، کسی که از او رو برگردونه، چون رو به قبله نیست نمازی نداره، خودش موضوعه، خودش موضوعه. بالاتر از این که یک نفر افعال خیر انجام بده، باید حسن فاعلی داشته باشه. فرق دو نفر که یک کلیدو میزنن، یکی میره ناکازاکیو منفجر میکنه، یکی مرکز طاغوت مستکبر رو میزنه، یک کلیده. فرقشون تو نیت شلیک کننده است. هر دوش که دوتا موشکه. بین داعشیه و اون مدافع حرم که هر دو تفنگ به سمت هم گرفتن، که هر دو دارن تفنگ رو به هم شلیک میکنن، فعل ارزشش کجاست؟ ارزشش در نیت فاعله، حسن فاعلی مهمه، موضوعیت داره این مسئله. لذا ما هم زمان پیغمبر اینطور نبود، هم ما نباید فراموش کنیم اونی که مسئله از هدایته، این همیشه هست، از زمان پیغمبر بوده، پیغمبر اکرم خیلی به این موضوع اهمیت میداده تا زمانی که حضرت ولیعصر بیاد. بقیه اگرم اصل بشن عارضی اصل میشن، در یه دوره اصلن یه اتفاقی افتاده بعدم برطرف میشن. اونی که میاد توی موضوع وحدت دنبال اینه که بگه آقا مذهب طریقیت داره، گفتن کسانی، این برای رسیدن به اسلام از این مسیر رفته، این مسیر، این شیعه بوده، اون چی بوده، اون چی بوده، و مهم نیست. روایات قبول نمی کنی که طریقیت داره، روایات توحید و از غیر از این مسیر نمیپذیرن، عبادت و از غیر این مسیر نمیپذیرن، اعمال رو لایق و مستحق پاداش یا عقاب نمیدونن، همش عقابی میشه، یکی دوتا هم نیست، سیره هم اینطور نیست. سیره اهل بیت، اهل بیت شعرهایی رو که اشعار تند علیه تواقیت میگفتن رو تجلیل میکردن. شما یه وقتی میگه آقا خب ما الان مجلس داریم شبا، مجلس تراز چیه؟ هیئت تراز چیه؟ شعر تراز چیه؟ خب یه راه از کجا بفهمیم؟ یه راهش اینه که بریم زمان امام صادق علیه السلام، زمان امام باقر علیه السلام، زمان امام رضا علیه السلام چه شعری رو تحویل گرفتن، چه مجلسی رو تحویل گرفتن. تمام شعرهایی که تحویل گرفتن اینها در بغض به دشمنان اهل بیت در قله بودن، یک بار تذکر ندادن به اینها که اینقدر مناقب بسه، اینقدر بغض بسه، هرگز هم چیزی نداری. خیر و کمال که اصلا حد یقف نداره. بله ممکنه مصلحت نباشه که ابراز بشه، این یه بحث دیگه است. احکام ممکنه دوچار تغییر بشن، تغییر عارضی. من آب برام بده، میگه دیگه وضو نگیر، تیمم کن. خب نه دیگه، تا 50 سال بعد که، تا وقتی این بیماری درست شد و دوبار وضو بگیر. الان توی جای هستی امکان بروز این نیست، خب نده موقتا. ما یه سالی عمره مشرف بودیم، یه بزرگواری هم سید اولاد پیغمبری هم بود که این جزء روحانیان کاروان ها بود، تو هتل هم که خودمون بودیم روز شهادت از زهرا روزه خوندیم، ایشون بیمهر نماز میخوند. آقا اگر هم، حالا نظر آقا همین نیست، میگن لازم نیست وقتی میشناسن ما شیعه ایم و مهر میگذاریم، حالا اگرم عارضی هست، مثلا تو مسجد الحرامه، نه اونجایی که تو داری روزه از زهرا میخونن، اینجا که دیگه نیست، تو فرودگاه امام. شما جواد خیلی صف گرفتی، اینجا که فرودگاه خودمونو برگشتنه، نه حس نیومدی بیرون، عارضیه. بله یه جا عارضی، آقا مصلحت اقتضا ممکن خیلی چیزا رو بکنه به خاطر شرایطی، اگر حکمی صادر بشه عارضیه، موقتیه. ولایت موضوعیت داره. اون چیزی که در اختلاف بده اختلاف عملیه. یعنی چی؟ یعنی مانع. ما دیشب سه تا برادری عرض کردیم، هر چیزی که انسان را مانع وظیفه برادری در این سه سطح کنه، به نسبت هر انسان ما نباید ظلم و بپذیریم، به نسبت هر مسلمان خیلی بیشتر، جونمونم به خطر میندازیم. عرض کردیم مالش، جانش، ناموسش، آبروش، اینا وظیفه داریم بنز خودمون حفظ کنیم. هر چیزی مانع بشه که ما این وظیفمون انجام بدیم. نسبت به شیعیان بیش از این عرض کردیم دیشه. این اون اختلاف بده، اختلاف عملی بد. یعنی چه؟ یعنی بی جهت دشمنی کردن با کسی که دشمن نیست. دیشب یکی پیغامی برای من فرستاده بود، این رفقای ادمین به من داده، گفت بیا تو داری دیشب از وحدت حرف زدی، فلانجا توی ساختمونی کجا چند نفر به امیرالمومنین جسارت کردن. اولا اگر واقعا اگر کسی به امیرالمومنین جسارت کرده، غلط زیادی کرده، چپقشو چاق کنن مسئولین انتظامی و قضات و فلان، پدرشو در بیارن. واقعا جسارت کرده احکام ساب امیرالمومنین و احکام اینا رو اجرا کنه. اما اولا اینجوری هست یا نه؟ من منکر نیستم ناسبی وجود داره، کتاب 2019 و 2020 از نواسب دارم، اما نواسب معلن علنی بسیار کمه. بسیار هستن، در پاکستان هستن، در عمان هستن، جای دیگه هم هست، کمن ولی جرأت اظهار ندارن. و یه گاف بسیار اشتباه که ما الکی بگیم دیگران همه دشمن امیرالمومنین. آه شما چه کاری الکی؟ بله محبت شیعیان امیرالمومنین به اهل بیت عمیق‌تره، محبتشون با مودته، یعنی همراه با تبعیت، اولای افضله. بله ثانیان حالا یه نفر غلطی کرد، چرا توی بقیه داره؟ یه هیئتی تو هیئت بغل یه اشتباهی کرد، خوبه بگن همه هیئتی ها کذا، انصاف. این کی گفته که ما علکه دشمن درست کنیم؟ با هر کی که دشمنه دشمنیم، ولی اگه در مصداق هنوز دشمن نیستیم. ما چقدر شنیدیم حتی کسانی که بد و امر ظاهرن ناسبین، ولی چون اینها جهلن رو تبلیغات سوء اهل بیت با اینا خوب رفتار کردن، تا معلوم بشه که این شیشه خوردش ژنتیکیه یا عارضیه، مثلا تبلیغاته. پیش امام کاظم اومده، پیش امام باقر اومده، پیش امام سجاد اومده، پیش امام حسن سلام الله علیه اجمعین اومده، میگه من از شام اومدم، حالم از علی نستجیر و الله به هم میخورد، اومدم دیدم یه جای دور شلوغه، گفتم اون که گفتن حسن ابن، گفتم ای بابا اینجا هم باز دور پسر او شلوغه، حالم به هم خورد. بغض داره رو تبلیغاتی که شنیده، رو دینی که بهش یاد دادن. رفتم جلو جسارت کردم، ولی امام حسن به من فرمود که نمیخوره مال این شهر ما باشی، دارن مسافری، آشنا اگر نداری امکان نداره بذارم جای مهمان باشی، مهمان خودمی تا بری از این شهر. میگه اصلا من نمیدونم. اومد پیش امام سجاد علیه السلام، فحش داد از روشو برگردون، گفت تو رو میگم، منظورم تویی، فهمود منم از تو رو برمیگردون. همین امام حسن صلوات الله علیه به مغیره و به امرآس و اینها عباراتی گفته که امرآس بسیار بیادب گفته، جایی که امام حسن بیادبی نکرده، ولی اوصاف امرآس و مامانش بیادبی هست. امام حسن چند تا جمله گفت، امرآس گفت من دیگه در مجلسی که حسن ابن علی باشه حاضر نمیشه. امرآس فرق داره با اون آدمه، حتی نسبت به کسی که اومده جسارت کرده تفکیک قائل بودن اهل بیت، چون بنابر هدایته، بنابر دستگیریه. فرعونم که فرعونه در مقام هدایت قولا له قولا لینا. چیه که ما یک جریانی در هیئت‌های ما یک جریان بسیار انحرافیه و کأنه بیزار از این که محبان اهل بیتو زیاد کنیم، هی انشعاب میزنه. به شیعیان امیرالمومنین هم نسبت‌های مختلف میده، اینا از زیدیان، اینا از چن چی از زیدیان؟ آقا ما قائل به اسمت 12 امامی. کدوم زیدی قائل به اسمت 12 امام بوده؟ و چون غالبا با جو ورود کردن دوچار خود اجتهادی هم هستن، یه جایی بودیم یه بزرگواری میفرمود مرجع اونه که بیاد وسط سینه بزنه. گفتم طرف به جای اینکه 70 سال درس بخونه میاد وسط سینه میزنه، تو فهمی کنی مرجع خوب گیرت میاد. مرجع تشخیص میده، اگه قرار بود تو به مرجع یاد بدی تو مرجع بودی. چی درسته چی غلطه تو چی میفهمی چی درسته چی غلطه؟ اگر میفهمیدی که تو مرجع بودی. غالب این جریان ها به خاطر بی سوادی هر کاری دلشون بخواد میکنن. دستگاه امام حسین کسی حرف نزنه. امام صادق علیه السلام به دستگاه امام حسین حرف زده، فرمود شنیدم میرید گوشت و چیو بگو و بخند کربلا، اینجوری نرید بهتره. چی جرأت میکنی به امام صادق حرف بزنی؟ دستگاه امام حسین کسی حرف نزن. بله منظور اگر اینه که یکی خزعبل نگه معلومه که نباید بگه، اما مرجع راجع به اعتقاد به توحید نظر میده، این باید باشه این نباید باشه، راجع به احکام نظر میده، راجع به چگونگی عزاداری نظر میده. چیزی که خلاف شرعه واضحه که خلاف شرعه، کی جرأت میکنه اینو به دستگاه سید شادان نسبت بده؟ این حرف نزن. از کجا آوردین؟ کدوم دلیل دینی میگید به دستگاه امام حسین اگر یه نفر خواست نستجیر بالله شراب پخش کنه با غذا تو دستگاه امام حسین نهار، به تو دستگاه امام حسین حرف نزن. قبول میکنی؟ اگر قبول نمی کنی پس قبول نداری حرف نزن دیگه، اونیو که حرام بدونی و قبول نداری. بس این حال چی حرامه؟ یه بار سوال مرجع دیگه، یا باید مجتهد باش. دستگاه موزن حرف نزن یعنی چی؟ بله اگه منظور اون خزعبلگوه، اونی که حرف مفت میزنه، گیر بی خود میده، اشکال تراش، بهانه گیر، بله اون که ادبیاتتو بس اصلاح کن. ما دوچار یه افراط و تفریطیم که مسئله وحدت مسلمین انقدر به هم خورده. یه عده نمیگذارن اولیات مطرح بشه. که دوچار که اصلا معنا نداره و اعتصمو به حبل الله جمیعا، و حبل الله چیه؟ اینی که رفتیم گرفتیم حبل الشیطان نباشه. دستگیره شیطون نباشه اینی که به اسم حبل الله دادن به ما. تو جمل، تو کربلا، تو صفین دو طرف مدعی اسلامن. هر دو طرف میگن ما به حبل الله متمسکیم. دوتاش حبل الله نیست دیگه، خیلی روشنه. پس اول اینکه حبل الله چیه محل بحثه. پس باید گفت بحث کرد. منتها مؤدبانه، بی فحاشی، بی تکفیر. تکفیر کار فقیه آقا. تکفیر کار هر کسی از والدش قهر کرده نیست که هر کس بیاد حرف بزنه یه جماعت هیئتی به شیعیان امیرالمومنین هم رحم نکنن، لعن کنن، برن در کروموزومهاش تحلیل کنن. متاسفانه یه جریانی که هیچ کس رو قبول ندارن جز چهار نفر خودشونو. کی شما را قبول داره؟ از کجا معلوم شما کارتون مورد رضای اهل بیته؟ از کجا معلوم؟ کی تایید کرده؟ هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه و رای گردنش ورم کنه و داد بزنه که معلوم نیست حق با اوه که. از نظر او یه وفات شهادت مثلا. هر کس خلاف این حرف بزنه در نطفه شک کنه. تو کی هستی راجع به این اصلا حرف میزنی؟ تاریخی بحث کنی که پیاده است. فقهی بحث کنی پیاده است. اعتقادی هم به شرح ایزن. تو این همه اعتقاد و علم و یقین ها کجا آوردی؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. هیئتی ما و هیئت ما اگر توش تولی رو افزایش نده معلومه غلط داره پیش میره. هیئت ها چند تا کار نکنن معلومه درست پیش نمیرن. نمیخوام بگم ثواب ندارن، اما انگار یه نفر با 1 میلیارد تومان پولی که داره فقط پفک بخره کم ارزش میکنن چیزی که با ارزشه. یکی این که هیئتی باید نسبت به عبادات فردی خودش روز به روز رشد کنه، اگر نمیکنه یعنی این یه گیری داره این هیئتی که میره. نسبت به امام حسین باید دلش نرمتر باشه. تا دیروز باید روزه قتلگاه میخوندن، امروز روزه علی اصغر میخونن گریه میکنه، بره جلو اسم امام حسین بیاد باید گریه کنه. انا قتیل العبر لا یذکرونی مؤمنون الا استعبر، اسمش میاد باید گریه کنه، در حالی که جلسات خطا جلساتی است که برای اینکه گریه مردم رو درارن هی روزه دروغ تادتر میخونن. مردم دیگه با روزهای عادی همینجوری نگاه منتظرن تا این یه کار خیلی خشن خاصی بکنه، 4 تا هم اضافه تر از پارسال تا این باش گریه کنه، در حالی که اگر کسی اونسش بیشتر میشه باید دلش رقیق تر بشه. من میشناسم کسی در تهران که در مجلسش الان اینطوریه، وقتی میخواد روزه بخونه اسم امام حسین هم نمیبره، میگه میخوام روزه بخونم شروع کنم گریه کردن. اصلا لازم به چیزی نیست، اضافه تر از این چیزی لازم نیست. مجلس بره به این سمت که حتما باید روزه قتلگاه با چه ویژگی های حتما بیان بشه، خاک بر فرق گوینده و شنونده. بعد رشد کن آدم رقیق القلب بشه. نسبت به شیعیان امیرالمومنین باید هی متواضع‌تر، محب‌تر. کی اجازه داده که هی ما نسبت به این و اون انگ بزنیم؟ البته انگ زدن کار تقریبا همه گروه هاست متاسفانه. اینا به اونا میگن دزد، اونا به اینا میگن عدالت خوار. اونا به اینا میگن خارجی خوارج، اینا به اونا میگن مال مردم خور. بقیه جام همینطور انواع برچسب ها، یکی که این برچسب ها رو قیامت پا اون حساب میکنن، میگه گفتی فلانی فلانه است استدلال. اینقدر از اینا داریم که بنده خواب تعریف نمی کنم، با اینکه خیلی خوابای مهم می داریم. میگه به من یکیه که این احکامی که صادر کردم و گفتن اینم کتب. از کجا آوردی این حرف رو زدی؟ دعواهای شخصی درد سر داره حلالیت طلبیدنش. اینا که اونطوری هم، اونا هم که اونجوری هم. راحت جامعه که اینطوری باشه اصلا مسئله وحدت شیعه و سنی مسخره است توش، چون هنوز اینا دیندارانه. از میان دینداران چقدر آدم هیئتی هن مگه؟ این چند درصد شیعیان ساعت 1:30 میرن هیئت؟ 1% غیر از شبای قدر. اونا که ول معطلن. از اینام همدیگر رو قبول ندارن. بعد با ما به اینا بگیم وحدت جهان اسلام، میگه بابا چی داری میگی؟ مسیر چیز دیگه است، تولیش ایراد داره. اینا از این طرف، اونا هم از اون طرف. اونا میگه اصلا مسئله نبود، ما گیر کردیم بین افراط و تفریط. حالا یه نمونه مختصر عرض کنم، ببینید زمان اهل بیت بگم اصلا. زمان اهل بیت نگاه این بود که شیعیان خیلی که رفیقن، انقدر باید رفیق باشن که جیبشون جیب هم باشه. امام صادق حاکم نبود، اگه میدید دوتا شیعه اختلاف مالی خوردن نمیذاش اینا برن دادگاه، میآورد میدید اختلاف چقدره، مثلا این میگو من 500 درهم طلب دارم، این یکی میگو من 200 درهم بده کارم، از 300 درهم اضافی رو میداد، میگو دعوا نکنید برید نرید دادگاه. قیامت پامون حساب میکنن. اینجا قاضی چه میدونه؟ تا مجبور نشدیم نباید بریم دادگاه. تعداد پرونده همون خیلی مسخره است، خجالت آوره. این همه شکایت علیه هم دیگه، بابا میگه احکام خرید و فروش اینه که جنس فروختی وزن جنسی که داری میفروشی رو بیشتر بده، اونی هم که داره میخره کمتر بگیره. مثلا 1 کیلو نخود و 990 گرم 950 گرم بگیر تو که خریدی، اونم که فروخته 1050 گرم بده نخود. میره دادگاه چی میبندن با هم دیگه؟ بعدم قاضی که حکم میده این خیال میکنه که قاضی خداست، قاضی هم اشتباه، قاضی چه میدونه؟ نبوده که، پرونده‌ای که ما ساختیم و قاضی داره نگاه میکنه. این چه وضع دادگاست؟ این همه حکم، این همه شکایت. نرفته رو جاش. از اون طرف شرایط زمان ائمه که با شرایط الان قابل قیاس نیست در سختی. سید امیری میگه بابا ننه میفهمیدن من محبت دارم به اهل بیت، آدم میذاشتن منو ترور کنن. ما الان اینجوری نداریم که. اون موقع در خیلی خطر، هم دشمن بیرونی بود هم اختلاط داخلی. یه نفر بچه دوتا ناسبی بود، خب تو این شرایط آیا امام میگفتش که آقا خیلی شرایط پیچیده است، دشمن بیرونی منصور، خونت هم که بابا ننت باید فرق دارن. حالا اینو ببین، میگه لعن الله والدی جمیعا، خدا بابا ننمو لعنت کنه. این مسئله چی بود؟ مسئله این بود که باید برمدار حب و بغضت برمدار ولایت باشه. اون همه ما راجع پدر و مادر حرف داریم که داریم، حتی این شما بعدن رو پدر و مادرتون تطبیق نکنید، راجع ناسبی دارم میگم. حالا رسیده به این، میگه میفهمیدن من جای محبت اهل بیت دارم، آدم میذاشتن منو بکشن، اینقدر درگیر بودن. حالا اینجا چی؟ اینجا تعطیل کنیم؟ نه اصلا تعطیل نیست. چرا؟ چون اگر ما هویتمون بشکنه کار تمامه. یه کاری کنیم 30 سال بعد معلوم نباشه که بین مکتب اهل بیتی ها و دیگران فرق چیه. دیگه خطرات اون کسانی که دنبال اینه که میگن فرق نیست. نه، ائمه ما بعضی از ائمه مذاهب دیگر را با سند معتبر لن کردن. حالا آقا اینو برید تو سر خیابون بگیم، اینو تو شبکه 4 بگیم، نه آقا نمیخواد حالا بری بگی. منم به تصریح نگفتم، اون نمیذارن مرز قاطی بشه. حق اگر گم بشه دیگه پیدا نمیشه. حق نباید گم بشه. با اینکه شرط از الان سخت‌تر بود، قدرت نبود، پول نبود، حکومت نبود. بارها اینو مفصل عرض کردیم، هر مذهبی که حاکم ازش حمایت میکرد اون شد مذهب رسمی. ما تو این زمینه خیلی کم کاریم. موانعی هست چون که نگفتنیه. چون یه عده خطرناک یه جاهای نفوذ دارن، یه عده خطرناک. این زمان ائمه است، هیچ وقت نهی نکردن. همینی که این کارو داره میکنه، مدح اهل بیتو میبره پیش منصور میخونه، میگه منظورم شمایی که از اهل بیتی، منصور نواده عباس عموی پیغمبره، تقیه داره سر جاش. ولی برای جامعه شیعه مرزبندی باید باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباحو. آقا هی ازش دفاع که امروز هم از او اسم برده و به عنوان استاد تفکر اسم برده. اگر شما مکتب اهل بیت را حتی به غیر مکتب اهل بیت یا با زبان خوش معرفی نکنی، به اسلام و مسلمین خیانت کردی. اصلا خیانت کردی. خب برای اینکه خیانت نکنیم یعنی باید چیکار کنیم؟ ما باید مبانیمون رو روشن و منصفانه و مؤدبانه بیان کنیم. ها؟ این مانع داره متاسفانه. کسی تو این شرایط که میگه لعن الله والدی جمیعا ثم اصلاهما عذاب الجحیم، کمیت هم اینو داره، حالا یه وقتی میخونه، میگه خدا بابا ننمو لعنت کنه، وسط جهنم برن. حکما قد وطن کما صلی الفج رب لعن الوسیه باب العلومی. بعد از نماز صبحشون شروع کردن به لعن وسی. حب و بغضت نمید بر اساس نسب و قومیت و ملیت و هر تعلق دیگه ای باشه، مدار اهل بیتن. کفرا عند شتم آل رسول الله نسل المهذب المعصومی، توهین کردن. یکی بگم ببینم امشب میتونم زودتر شما رو راحتتون کنم. خیلی با اضطرار گفت، خیلی قشنگ گفته. ای کاش روز قیامت اینو در مورد ما هم تایید کنه. انشالله برای شما حتما تایید کنه. میگه گفتن تو اینقدر کتک و در و فرار و بیپولی، یه بیت از اینا رو برای سلطان میگفتی سر تو با تو طلا میگرفت. مروان ابن ابی حفصه ملعون که جسارت کرده و از زهرا در شعر 100,000 درهم گرفته، شعرهای سید همیری سید نیست، مادرش اسمش گذاشته بوده سید اسماعیل. در نقلی منسوب به امام صادقه که مادرت اسمتو گذاشت سید و تو هم سید الشعرایی. مروان ابن ابی حفصه ملعون ناسبی پول میگرفت و از زهرا جسارت کنه، هر وقت کسی رو میشنید که شعر سید و حفظه، وان که شعرهای سید همش یا در ولایت یا در براعت، میگفت شعرهای سید رو بخونید. میخوندن میگفت برای هر بیتش سبحان الله، فقط مدح اهل بیت میگفت. و میگفتش که من جایزه میدم کسی روایتی در فضیلت علی ابن ابی طالب بیاره که من مدحش رو نسروده باشه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. مدح الملوک و الغنا لعطائهم. ملوک اگر مدح میکنن که دنبال مثلا منصور چی داره؟ که منصور 100,000 درهم میده، همونجا شاعر بفهمه یه مثلا یکی دیگه توی شهر دیگه 150 تومن میده، 52 تومن میده، میره مدح اونو میکنه، چون مدح پوله رو داره میکنه. مدح الملوک ذو الغنا لعطائهم، مدح ملوک برای عطایایی که میدن. والمدهم انکل هم لغیر عطایی. تو که برای پول مد نمی کنی. علامه به من اینجوری گفت ابشر فانک فائزان فی حبهم لو قد وردت علیهم به جزائی، بشارت باد بر تو که با محبت به اونها وقتی وارد روز جزا میشی، ما تعدل دنیا جمیعا کلها، کل دنیا معادل این نیست که من حوض احمد شربتن من مائی، که اونجا امیر المومن از حوض پیغمبر با دو دست بیاد تو رو سیراب کنه، میگه من اجرم اونجا میخوام بگیرم. باشه بعدن باقیش برام خدا انشالله این حرارت رو از ما نگیره، روز به روز این حرارت رو حب و بغض و با معرفت بیشتر عمیق‌تر خالص‌تر در ما زیادتر کنه. خدا انشاءالله ما رو از این که دلمون هر جایی و چشممون به هر سو باشه به سوی امام زمان ارواح نافدا برگردون، اعمالمون رو مورد رضای حضرت قرار بده. امشب متوسلیم به قریب عزیز، مظهر عزت. وقتی پیغمبر در احد که کار تمام شد دید هر کس دور جنازه شهیدش نشسته گریه میکنه، نگاه کرد دید که حالا روزه من اینجا نیست، مقدمه، فرمود که حمزه گریه کن نداره، همسرای شهدا هم از بالای سر شهیدشون بلند شدن اومدن کنار حمزه سید شهدا گریه کرد. هر چی سید شهدا علیه السلام قریبه که قریب القرباست، با همه سختی خواهرش و دخترش خودشون به قتلگاه رسوندن، گریه کردن. به قول اون شاعر به حضرت مسلم عرض میکنه که اتقضی ولم تبک کالباکیات، تو غریب در کوفه از بالای قصر بی سر زمین افتادی و کسی بر تو گریه نکرد، اما لک من مصر من نائحه، کسی نبود پول بدن بیاد کنار بدن تو بنشینه شروع کنه به گریه کردن که تو اینطور غریب نباشی. بعد میگه لیاقت نداشتن، زمینی ها لیاقت نداشتن به تو گریه کنن، ولی فاطمه زهرا در آسمان بر تو گریه میکنه. داماد امیرالمؤمنین بود، رقیه بنت امیرالمؤمنین همسرشه. کم داریم کسی اینطور، ام البنین سلام الله علیها چهار پسر تو کربلا شهید شد، مسلم همسرش جز اسرای در راه سید الشهدا است، دخترش به نقلی لگد کوب اسب‌ها شد در غارت خیمم. یکی دو تا پسراش تو کربلا رفتن میدان شهید شدن، به نقلی اون دوتا نوجوونم که غریب و مظلوم شهید شدن فرزندان او هستن. هرچی داشته داده، ظاهرن از اون نسلی باقی نمونده، همه رو داد رفت. به به، حضرت نامه که نوشت به مردم کوفه فرمود انی باعثون علیکم اخی، برادر امام که نبود وقتی اینجور بیان میکنه. شما چه استدلالی میکنید اون جایی که میگید امیرالمومنین برادر پیغمبر نبود؟ شدت شباهت باعث شد که فرمود یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره. خیلی این آقا عظیم الشأنه، زیارتی که برای او شهید اول ذکر کرده مشابه زیارت قمر بنی هاشمه. فرمود انی باعثون الیکم، کسی که برادرمه و ابن عمی پسر عمومه و ثقتی من اهلی مورد اعتمادم از اهلم، مسلم ابن عقیل، مسلم رو میفرستم، اگر مسلم تایید کنه میام. در اون کوفه حبیب هست، مسلم ابن اوسجه است، بریر، آبس، سید ابن عبدالله، هنف شهدای کربلا در کوفه همه نامه نوشتن. سید الشهدا فرمود خب اینا تشخیص دارن میدن، فرمود اگر مسلم تایید کنه میام. مثلا کی میدونه مقام مسلم کیه؟ مسلم نسبت به این شهدا اینقدر بزرگه، نه نسبت به مردم کوفه. همه اونا نامه حبیب نامه نوشته به سید الشهدا. حضرت در پاسخ به حبیب فرمود مسلم رو میفرستم، تایید کنه میام. مسلم وقتی اومد نامه امام رو خوند که آقا فرموده اگر من تایید کنم شما پای کار باشیم میام، مردم زار زار گریه میکردن، شوق داشتن از این که امام پاسخ نامه رو داد. بالاخره 20,000 نفر آدم با مسلم اومدن کنار دارالحکومه مقابل عبیدالله زیادی که 30 نفر آدم داشت تو کاخ. بعضی جام 200 تا نوشته. هیچ جنگی صورت نگرفت، هیچ. یه صبح تا غروب هیچ جنگ مهمی صورت نگرفت. 20,000 نفر شد هیچ. هیچ. مسلم کوفه رو زیاد بلد نبود. وقتی هم اومد تو کوفه مخفی بود. همونایی که باهاش بودن، همونایی که نامه نوشته بودن، همونایی که پای نامه حضرت گریه میکردن که میشنا، اگه حکومت اینا رو گزارش کرده بود که دستگیرش میکرد. این که مسلم نصف شب کجا بود که سربازای عبدالله میدونستن که دستگیرش میکردن. همونایی که باهاش اومده بودن فرار کردن تو نماز و جای دیگه، دلشون نیمد خیلی فاصله بگیرن، از دور داشتن قربتش رو تماشا میکردن. همونا نوشتن که جعل یتلدد فی ازقت الکوفه، از این کوچه میرفت به اون کوچه، مقصد نداشت، نمیدونست کجا باید بره. لا یدری این یذهب، نمیدونست کجا باید بره. همونا که میشناختنش تعقیبش میکردن ببینن آخرش چی میشه. مسلم تنها شد. بعد از مسلم دیگه کسی تنها نشد تا قمر بنی هاشم کنار علقمه و سید الشهدا. بالاخره سرشو به دامن میگرفتن. روز که شد، برای اینکه خانه توئه مورد تاخت و تاز قرار نگیره، از خونه اومد بیرون. جنگ شهری خیلی کار مشکلیه. یه نفر در برابر چند صد نفر. از بالا سنگ می ریختن، تیر می زدن، از پایین هم درگیر. یه آدم چقدر توان داره؟ شمشیری ضربه اصابت کرد به لب بالایی او، دندانهای پیشینش افتاد، دهانش پر خون شد. این یه شباهتش به سید الشهدا است. نوشتن سنگباران شدید شد. فتبسم مسلم، یه لبخندی زد. یعنی مسلم کربلا نیستی، ولی سنگ ها پیش از آقا به صورتت داره میخوره. بدن غرق به خون شد. هی نیروی کمکی اومد تا رمقش تمام شد. یه هدف داشت، یه غرض داشت، برای اون میخواست زنده بمونه، وگرنه مسلم مرد جنگ بود. انقدر ازش خون رفت حتی اثخن بالجراح، یعنی زمین زیر پاش گل شد از خونش. آسونتر این بود که تو همون جنگ کشته بشه، ولی مسلم نوشته بود به امام حسین که بسم الله الرحمن الرحیم ان الرائد لا یکذب اهله، پیش قراولی که فرستادی به شما خلاف نمیگه، عجل القدوم الینا، بیا. حالا میخواست هر جور شده یه پیکی به سمت امام بفرسته. اینجا عزتش هم فدای امام کرد. وقتی امان دادن دیگه توان جنگ وقتی نداشت، خب آسونتر این بود که همونجا شهید میشد. امان و پذیرف، هم حال کوفیان و وضع نامردیشون معلوم باشه، همین که دنبال فرصت میگشت اووردنش دارالحکومه. عبیدالله شروع کرد به فحاشی، مسلم هم با دست و پای بسته چپ و راست رو نگاه میکرد به کدوم یکی از اینا میتونم یه پیغام بدم. به پسر اشعث گفت بیا من با تو کار دارم. طعنه زد، خندید. عبیدالله گفت خیلی زشته که عرب کسی بهش رو بزنه جواب اینطور سر بالا بده. اون حرامزاده به این تعجب کرد. گفت حاجتی داری؟ گفت اول اگر با اموال خودم برام کفن تهیه کنید. دومیش ظرف آبی به من بدید. آب آوردن، سر مبارکش رو خم کرد که آب بنوشه، خون ریخت توی آب. آب و برگردون ظرف دوم، گفت نه مسلم ظاهرن تو نباید آب بخور. اینم از الطاف خفیه سید الشهدا بود. یه حاجت دیگه هم دارم، اونم اینی که میخوام وصیت کنم، وصیت در قربت. نگاه کرد تو همه اینا، دید تو این همه آدم ناپاک زاده، به محمد ابن اشعث گفتش که تو بیا. گفت من از ارثم پولی میدم و پیغامبری رو برسون به سمت سید الشهدا و بگو که مسلم سلام رسون. گفتش که زن و بچه تو سمت